از چاه نفت و میدان گازی تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد آزاد جهانی حالا برای همه ممکن شده. بازار RWA والکس بهت اجازه میده همگام با قیمتهای جهانی روی نفت، گاز و فلزات معامله کنی. اونم 24 ساعته و بدون محدودیت. در والکس حتی با سرمایه کم هم میتونی روی این دارایی ها سرمایه گذاری کنی. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کنید، روی اولین نتیجه با لوگو و عنوان والکس کلیک کنید و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال هدیه بگیرید. والکس، مرجع تخصصی بازار RWA در ایران.
قبل از اینکه شماره دوم کاتب گازات رو شروع بکنم، میخوام براتون یک پیامی رو بخونم که چند وقت پیش به دستم رسید و یه جورایی انگار خستگیم رو درآورد. البته این کامنت به خاطر اسپانسر شدن بود، اما خب لطفی که در واقع سفارش دهنده این آگهی نسبت به گازت داشت خیلی 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 منو خوشحال کرد. توی این پیام نوشته بود: من مدیر منابع انسانی یک رستوران هستم به اسم جو. کارم اینه که به همکارام به قد توانم آگاهی بدم برای بهتر و موثرتر کار کردن و با هم کار کردن و برای هم کار کردن. راست، شما جزو افرادی هستید که قد توان منو بلندتر میکنید و من مدیون شما هستم. تصمیم گرفتم دین خودم رو ادا کنم به شما. این همه مدت شما تمام این آگاهی رو رایگان در اختیار من گذاشتید و ببخشید که کم و ناچیزه، اما برگ سبزی بدونیدش تحفه درویش. این رستوران همونطور که گفتم اسمش رستوران جوه و قصهش اینجوریه که همه ماجرا از شهرک غرب، خیابان فخار مقدم، پلاک 9 شروع شد، جایی که جو اولین شعبه خودش رو در آبان ماه 1390 افتتاح کرد. مکانی که مزه و تنوع در طعم هدف اولیه و اساسی از شکل گیری این مجموعه بود. هدف تنها پخت پیتزا و ساندویچ نبود، بلکه ایجاد فضایی بود که مختص سنی خاصی نباشه و از خردسال تا میانسال و کهنسال از بودن در فضا و مزه کردن غذا نهایت لذت رو ببرند. من میخوام تشکر کنم از همه کسانی که طی این مدت با همین محبت‌های گاه و بیگاه در واقع انگیزه اصلی شدن برای ادامه پیدا کردن گازت. حالا اگر اجازه بدین بریم سراغ کاتب گازت شماره دوم. این دومین شماره کاتب گازته که قرار توش مقالات و نوشته هایی که مجال نقل کامل اونها در خود گازت نیست ولی خوندنی هستن روایت بشه. شماره اول مخصوص به گزارش سفر مظفرالدین شاه به فرنگ از زبان پیشکار فرانسوی او بود که به قول مردم آن زمان خیلی خنده داشت. اما این دفعه به جای روزنامه یک قصه از کتاب تاریخ انقلاب مشروطیت ایران نوشته دکتر مهدی ملکزاده رو انتخاب کردم. ملکزاده پسر ملک‌المتکلمین یکی از واعظان شهیر مشروطه و روزنامه نگاری بود که به دست استبداد به شهادت رسید. خیلی در موردش توضیحی نمیدم چون به قول جوانها اسپویل میشه، اما در نمره‌های بعدی گازت مفصل در واقع به این شخصیت خواهیم پرداخت. این روایتی که انتخاب کردم بخشی از تاریخ وسط‌بازی در مملکت ماست که گمانم به اندازه تاریخ خود کشورمون قدمت داره، ولی این قصه یک وسط‌باز حرفه‌ای در گیرودار مشروطه است که ما رو یاد خیلی ها میاندازه. پس این شما و این شماره دوم کاتب گازت. فرهوشی در مقدمه کتاب تاریخ انقلاب مشروطیت ایران در مورد مهدی ملکزاده می نویسه: جناب آقای دکتر مهدی ملکزاده فرزند ملک المتکلمین پس از تکمیل تحصیلات مقدماتی همانطوری که در آزادی خواهی در مکتب پدر تربیت یافته بود در تحصیل دانش نیز از آن مرد بزرگ پیروی نموده و در عنفوان جوانی به تحصیل حکمت الهی پرداخت و شرح منظومه حکمت را نزد حکیم معروف جهانگیر خان قشقایی و زبان انگلیسی را نزد آوانس خان که یکی از ارامنه جلفای اصفهان بود فرا گرفت. در 17 سالگی در خدمت پدر بزرگوارش به تهران آمد و وارد مدرسه دارالفنون شد و به تحصیل علوم جدید همت گذاشت و دیری نگذشت که وارد کلاس طب شد. در 19 سالگی برای تکمیل تحصیلات به طرف کشور فرانسه رهسپار گردید، ولی در استانبول شمس‌الدین بک که سالها سفیر کبیر عثمانی در ایران بود و یکی از آزاد مردانی بود که نامش در تاریخ مشروطیت ایران برده شده و با ملک المتکلمین دوستی بسزایی داشت، اون رو به رفتن به بیروت و ورود در دانشگاهی که در آن زمان شهرت جهانی داشت تشویق نمود. دکتر ملکزاده اندرز آن مرد خیرخواه رو پذیرفت و به بیروت رفت و وارد در مدرسه شبانه روزی لائیک شد و در اندک زمانی به اخذ دیپلم باکالاروا نائل گردید و سپس وارد دانشکده طب شد. پس از خاتمه دوره طب و رسیدن به مقام دکتری و به دست آوردن دیپلم و نشان برگ خرما برای تکمیل تحصیلات خود به پاریس رفت. در اواخر سال 1327 قمری به ایران بازگشت و از طرف سنیع‌الدوله وزیر روشنضمیر معارف وقت به سمت استادی دانشکده طب انتخاب گردید و به اخذ نشان درجه اول علمی نائل شد و مدت 25 سال استاد دانشگاه بود. سالها عضویت شورای عالی معارف را عهده‌دار بود و 8 دوره نمایندگی مجلس شورای ملی و 2 دوره نمایندگی مجلس مؤسسان را داشت. در دوره ریاست وزرایی مصطفی الممالک عهده‌دار وزارت کشور و معاونت ریاست وزرا بود و چندی مستقلاً کفالت ریاست وزرا را عهده‌دار بود و سالها ریاست بهداری قشون و عضویت شورای عالی قشون را داشت. سپس برای انجام کار مهمتری که سالها اندیشه آن را در مغز خود می‌پروراند، دست از کارهای دولتی و نمایندگی کشید و به نگارش تاریخ مشروطیت پرداخت. عنوان این روایتی که دکتر مهدی ملکزاده انتخاب کرده مجاهدین روز شنبه است. اون می نویسه علت این که داستان ذیل به نام مجاهدین روز شنبه نگاشته شده این است که در روز شنبه جنگ میان مشروط خواهان و مستبدین با فتح مشروط طلبان خاتمه یافت و تهران بلکه ایران به دست فاتحین ملی افتاد. همان روزها صدها نفر از افرادی که در جنگ شرکت نداشتند و در خانه‌های خود مخفی بودند و بعضی از آنها از سوراخ بیرون آمده خود را چون مجاهدین ملی مسلح و ملبس نموده و بنای خودنمایی و اظهار رشادت گذارده و از فداکاری خود در جنگ داستان‌ها سراییدند، ولی به زودی عده‌ای از آنها رسوا شدند و به نام مجاهد روز شنبه معروف گشتند. محسن خان نیکنام جوانی بود آزادی خواه و به زیور اخلاق پسندیده آراسته و در شجاعت و شهامت و پاکی نیت سرسلسله جوانان دموکرات محسوب می شد. در جنگ های مازندران شجاعت ها از خود نشان داد و در دستگیری و کمک مستمندان سعی بسیار کرد. پس از تشکیل حزب دموکرات در ایران که در آن زمان به نام انقلابیون خوانده می‌شدند، در آن حزب عضویت یافت و سپس به وسیله نگارنده این تاریخ وارد در ژاندارمری که به ریاست صاحب منصبان سوئدی تأسیس شده بود گردید و پس از چندی برای برقرار کردن امنیت لرستان به طرف آن سامان رهسپار گشت. پیش از آنکه جنگ میان ژاندارم‌ها و متمردین شروع بشود، چون خطر را حتمی می‌دانست، وصیت کرد که هرگاه در جنگ کشته شود، تمام مایملک او را فروخته، صرف ساختمان مقبره شهید راه آزادی و خطیب بلند پایه ملی سید جمال الدین واعظ که در بروجرد به امر محمد علی شاه به دست امیر افخم همدانی شهید شده بود بنمایند. بدبختانه همانطوری که پیشبینی کرده بود در جنگ‌های لرستان شهید شد و بازماندگانش به وصیت او عمل کردند و مقبره سید جمال الدین را بنیان نهادند. محسن خان برای نگارنده و عماد خلوت که یکی از آزاد مردم بود و سالها با محسن خان دوست و همقدم و در جنگ ها و انقلابات همدم و یار بودن، داستان شگفت‌آوری که رفتار و کردار مردمان درباری آن روز رو به وجه احسن نشان می دهد حکایت کرد که من عیناً در اینجا نقل می کنم. محسن خان گفت: عموی من رو میشناسید که یکی از رجال دوره استبداد و مردان معروف مشروطه امروز است و فعلا مقام مهمی در حکومت ملی به دست آورده است. در طول مشروطیت او عقیده‌مند بود و میگفت که این سر و صداها پایه و اساسی ندارد و این بازیها را آخوندها برای منفعت خود فراهم کردند و با مختصر پولی که از طرف دولت به آنها داده شود پایان خواهد یافت. ولی همین که مشروطیت رسمیت پیدا کرد و مجلس شورای ملی تأسیس شد و نهضت‌های آزادی خواهی در همه جا به پا گشت و پادشاه به مشروطیت تن در داد و دولت‌های بزرگ مشروطیت ایران را به رسمیت شناختند، به خطای خود اقرار کرد و چون سایر رجال دولت به مجلس رفت و در طرفداری مشروطیت قسم یاد کرد و در موقع ادای قسم اشکی هم ریخت و پس از چند روز در یکی از انجمن‌های مهم ملی عضویت یافت و با سران آزادی خواه بنای آمد و شد را گذارد و در مجالس و محافل از منافع حکومت ملی و قانون سخن می‌راند و از اظهار تنفر از دستگاه استبداد خودداری نمی کرد، ولی در همان حال اکثرم به دربار می رفت و مثل پیش خود را به شاه و درباریان نزدیک و مقرب می ساخت. از آنچه ما بین او و سران مشروط خواه می گذشت ما اطلاعی نداشتیم و از روابط حقیقی او با دربار هم چیزی نمی دانستیم، ولی استنباط می کردیم که در جزرومت هایی که پیش می آید و موفقیت و ناکامی هایی که متناوباً نصیب این دو دسته می شد و از عموی بزرگوارم تغییر می کرد و خود را به طرفی که حوادث با او مساعد بود نزدیک تر می کرد، ولی در همان حال رویه کجدار و مریض را از دست نمی داد و در جلب اعتماد دو طرف سعی بسیار می نمود. چنانچه در قضیه میدان توپخانه که یکی از وقایع مهم تاریخ مشروطیت ایران است و رابطه ما بین مشروطه خواهان و مستبدین قطع شده بود و این دو دسته به کلی از هم جدا شده بودند و به جنگ و ستیز پرداخته بودند، عمو جان محرمانه با دو طرف رابطه داشت، ولی زمانی نکشید که محمد علی شاه به باغ شاه رفت و به دستور و کمک روس‌ها اردوی مجهز و کاملی تشکیل داد و بنای بدسری و مخالفت را با مشروطه خواهان گذارد و ضعف و فتوری در دستگاه آزادی طلبان ظاهر کرد. عمو جان که از حقایق امور اطلاع داشت و شمع سیاسی او بسیار تیز بود، از اون زمان به عنوان کسالت مزاج آمد و شد را با مشروط طلبان ترک کرد و از حضور در مجامع ملی خودداری میکرد، ولی مرتباً به باغ شاه میرفت و از نزدیک کردن خود به پادشاه و درباریان مستبد بیش از پیش کوشا بود. پس از آنکه بساط مشروطیت برچیده شد، عمو جان که این دستگاه نوین را یکسره بر باد رفته می‌دانست، معتکف باغ شاه شد و بعد از چندی به مقام مهمی نائل گشت و دیگر کلمه‌ای از مشروطیت و حکومت ملی حتی با نزدیک‌ترین دوستان و بستگان خود به میان نمی‌آورد. دیری نکشید که آتش انقلاب بر ضد شاه ستمگر و دستگاه استبداد در تمام ایران روشن شد و مستبدین را مضطرب و پریشان خاطر نمود. گرچه عمو جان عقیده مند بود که دولت روسیه با اقتدار فوق‌العاده و نفوذی که دارد هیچ وقت به مشروطیت ایران تمکین نخواهد کرد و هرگاه محمد علی شاه و قشونش موفق به خاموش کردن انقلابات نشوند، دولت روسیه قشون وارد ایران خواهد کرد و با سرنیزه به نهضت آزادی خواهان خاتمه خواهد داد، ولی چون مرد محیل و محافظه‌کاری بود و از موقعیت خود و همکاری زیادی که با مستبدین کرده بود نگران بود، بی‌نهایت مضطرب و پریشان دیده میشد و اکثر ساعات را به تفکر در امور و تبادل نظر با درباریان هم عقیده و هم مسلک خود می پرداخت و راه چاره می اندیشید. همین که از تشکیل قشون ملی در گیلان و اصفهان اطلاع یافت و از پیشرفت مجاهدین آذربایجان آگاهی پیدا کرد و از تصمیم مقامات روحانی نجف در برانداختن استبداد مطلع شد، بیش از پیش در مقام چاره جویی برآمد. زیرا به طوری که مکرر می گفت، این دفعه دو صف از یکدیگر جدا شده و به ریختن خون یکدیگر همت گذاشته و کار به از میان رفتن یکی از دو طرف تمام خواهد شد. به علاوه چون میلیون تهران داستان‌های شگفت‌آور از قدرت مجاهدین راه مشروطیت و سرسختی آنها و بی‌رحمی که نسبت به مستبدین روا می‌دارند نقل می‌کرد، درباریان و مستبدین عموماً و طبقه منافقین خصوصاً چنان ترسیده بودند که روز و شب آرام نداشتند و هر کسی در فکر این بود که چگونه از این طوفان خلاصی یافته پای در ساحل نجات گذارد. عمو جان یا به گفته مرحوم محسن خان خانمو، به همان میزان که نهضت ملی در ایران دامنه پیدا می کرد و پیشرفت می نمود، از آمد و شد با دربار و مستبدین می کاست و در استحکام مناسبات خود با مراکز ملی چنانچه خواهیم دید کوشش می نمود. نظر به سابقه آشنایی که با سردار اسعد رئیس و فرمانده اردوی ملی اصفهان که عازم تهران بودند داشت، یکی از عموزاده ها را که مورد اطمینانش بود محرمانه به طوری که ما هم اطلاع پیدا نکردیم بدان سامان فرستاد. چون می دانست که من مشروط خواه هستم و با مشروط طلبانی که در حضرت عبدالعظیم متحسن هستند آمد و شد دارم، یک روز مرا احضار کرد و گفت فرزند عزیزم، کار ما خیلی مشکل شده است و طوفانی مهلک به طرف ما می آید. تو باید کوشش کنی و اعتماد مشروط طلبان را نسبت به من جلب کنی. سپس مبلغی پول به من داد و گفت محرمانه با آقای سنخته ملاقات کن و این پول را به ایشان بده و به ایشان اطمینان بده که من از صمیم قلب با مشروط خواهان و آزادی خواهان موافق هستم و بودن من در دربار به نفع آنهاست و تا حال هم موفق شدم خدمات سودمندی برای موفقیت آنان انجام دهم. من چون عمو جانم را خوب می شناختم، بدون آنکه اظهار نظری بکنم منظور او را به وجه احسن انجام دادم و به امید آنکه شاید اطلاعات مفیدی برای مشروط خواهان از او به دست آورم، رابط ما بین او و متحسنین شدم. به میزانی که مشروط طلبان پیشرفت می کردند، عمو جانم رفت آمد خود را با باغ شاه کم می کرد و کوشش می کرد رشته ارتباط خود را با مشروط طلبان محکم تر کند و در این کار هم تا آنجایی که من وارد بودم تا حدی کامیاب شده بود. زمانی نکشید که قشون ملی از اصفهان و رش به طرف تهران رهسپار شدند و جنگ قزوین به نفع آزادی خواهان خاتمه یافت و به تسخیر آن شهر که در چهارراه کشور واقع است منتهی شد و بعد جنگ بادامک پیش آمد و همه یقین کردند که به زودی تهران میدان کارزار خواهد شد. یک روز پیش از آن که مجاهدین مشروطه خواه وارد تهران شوند، عمو جانم مرا خواست و صورت اسامی 25 نفر از جوانان خانواده و نوکرهای قدیمی مورد اطمینان را به من داد و گفت هر چه زودتر آنها را در بیرونی که به نام دیوانخانه خوانده میشد حاضر کنم.
از چاه نفت و میدان گازی تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد آزاد جهانی حالا برای همه ممکن شده. بازار RWA والکس بهت اجازه میده همگام با قیمتهای جهانی روی نفت، گاز و فلزات معامله کنی. اونم 24 ساعته و بدون محدودیت. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کنید، روی اولین نتیجه با لوگو و عنوان والکس کلیک کنید و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال هدیه بگیرید. والکس، مرجع تخصصی بازار RWA در ایران.
عمو جانم به علاوه کبر سن و مقام مهمی که در دستگاه دولت داشت، سمت پدری نسبت به ما داشت و اطاعت اوامر او برای همه ما حتمی و واجب بود. من بدون فوت وقت موفق شدم که 21 نفر از افرادی را که گفته بود تا 3 ساعت از شب رفته حاضر کنم. پسر بزرگش که سمت پیشکاری پدر را داشت به ما اطلاع داد که آقا امر فرمودند که شما شب را در اینجا بمانید تا فردا صبح دستوراتی که در نظر دارد به شما بدهد. نیمه شب آن روز ما با صدای توپ و تفنگ از خواب بیدار شدیم و معلوم شد همان شب قشون مشروط طلب وارد تهران شده و جنگ در میان آنها و قشون استبداد در گرفته است. هنوز آفتاب نزده بود که عمو جانم وحشت زده وارد دیوانخانه شد و امر داد که ما به طور منظم در خیابان وسط باغ صف بکشیم. پس از آنکه با حال تأسف و تحیر دقیقه چند قدم زد و با وحشت و رنگ پریده به صدای توپ‌ها گوش می‌داد و چیزی آهسته که ما نمی‌توانستیم بشنویم زیر لب می‌گفت، پیش آمد و در جلوی صف ما ایستاد و پس از آنکه وضع و هیکل ما را از نظر گذرانید، با یک حال تأسف آور و صدای محزونی که تا حال از او ندیده بودم چنین گفت: فرزندان من، این صدای مرگبار را می شنوید و این طوفان بدبختی که ما را احاطه کرده است می بینید و البته خطر بزرگی که من و شما را که اعضای بدن من هستید تهدید می کند حس می کنید. و چون جوانید و تجربه ندارید و یا به واسطه اطمینانی که به من دارید که همیشه حافظ و حامی شما بودم، اندیشه‌ای در دل راه نداده اید و برای نجات از مهلک فکری نکرده اید. حق هم با شماست، زیرا همیشه تقدیرات شما بسته به سرنوشت من بوده است و من باید شما را به راهی که به ثواب و صلاح است و سعادت شما در آن است هدایت کنم و شما هم با ایمان و اطمینان کامل از دستورات و نقشه من پیروی کنید. ما همگی سر تمکین و تسلیم در مقابل پدر خانواده فرود آوردیم و با تعظیم گفته او را تصدیق کردیم. سپس چنین گفت: عزیزان من، این دو گروه که دسته‌ای به نام مشروط طلب و دسته‌ای به نام مستبد یا شاهپرست در مقابل هم ایستاده و با بی‌رحمی خون یکدیگر را می‌ریزند، مقصود و منظوری جز ریاست و آقایی و حکومت کردن ندارند. مستبدین کوشش میکنن سلطنت چندین هزار سالی خود را حفظ کنند و مشروط طلبان سعی میکنن قدرت را از دست آنها گرفته خود بر مملکت حکم فرمایی کنند. پس انسان عاقل نباید خود را برای این دیوانگان در مهلکه اندازد و با تدبیر و خرد باید راهی که سعادت و کامیابی را در بر دارد پیدا کند. با این بیان عمو جان حیرت بی‌نظیری به همه ما دست داد، زیرا در همان موقع که عمو جان مشغول صحبت بود و از صلح و سلامت سخن می گفت، نوکرهایش مقداری لباس متحد و شیک و تفنگ و فشنگ از زیر زمین بیرون آورده در مقابل صف ما می انباشتند. سپس چنین گفت: من در تمام دوره زندگانیم، چه در زمان شاه شهید و چه در دوره ترک بازار مظفرالدین شاه و هرج مرج مشروطه، منافع و مقام خود و خانواده‌ام که شما عزیزان هستید حفظ کردم و هیچ وقت گول این حرف‌های بی‌مغز و بی‌معنی را که این دو گروه شعار خود قرار داده و به جان یکدیگر افتاده اند نخوردم و معتقد بودم که انسان عاقل کسی است که از هر پیشامدی به نفع خودش استفاده کند و با هر طرفی که حکومت و قدرت در دست دارد سازش کند و در امن و امان و کامرانی زندگانی کند. یکی از پسرعموها که طبع ظریفی داشت آهسته گفت: مقصود خاندایی این است که هر که خرس ما پالانش بشویم. در این وقت صدای رعداسایی که گویا از ترکیدن بمبی بود عمارت را تکان داد و عمو جان بیش از پیش مضطرب و پریشان و صدایش قطع شد. پس از چند دقیقه سکوت با صدای لرزان و رنگ پریده دنباله گفته‌های خود را گرفت و چنین گفت: تصور نکنید که آنچه را که به شما گفتم عقیده شخصی من است. تمام عقلای دنیا هم همین عقیده را دارند و حتی دین مبین اسلام که همه ما از آن پیروی می‌کنیم و به آن معتقد هستیم همین اندرز را به مسلمانان می‌دهد و آنها را به پیروی از کسانی که شاهد فتح و پیروزی را در بر گرفته‌اند توصیه می‌فرماید و ما را به پیروی از حدیث شریف الحق لمن غلب هدایت می‌فرماید و من که یکی از مؤمنین اسلام هستم همیشه از این دستور خردمندانه پیروی کردم و در نتیجه در تمام مراحل زندگی کامیاب شدم. یکی از جوانان که با دقت به حرفهای عمو جان گوش می‌داد به طوری که عمو جان نشنود گفت: یارو طرفدار زور است. سپس چون کسی که در اندیشه عمیقی فرو رفته باشد کلام خود را قطع کرد و دستها را به کمر زده بنای راه رفتن را گذارد و با یک تبسمی که آثار تزویر و شیطنت از او ظاهر بود چنین گفت: ولی عیب کار در این است که ما نمی توانیم پیش بینی کنیم که کدام یک از این دو دسته فاتح و غالب خواهد شد و دیگری را از میان خواهد برد تا پیش از آن که کار از کار بگذرد خود را به آنها نزدیک کرده و از آن نمد کلاهی به دست بیاوریم و از میوه فتح و ظفر برخوردار شویم. بدون آنکه چیزی از گفته‌های عموی بزرگوار بفهمیم، حیرت زده گوش می‌دادیم و زیر چشمی به یکدیگر نگاه می‌کردیم و با اشاره‌ای منظور رئیس و حامی خانواده را استفهام می‌نمودیم. چون عموجان به حالت یأس و تردید ما پی برد، با صدایی که آثار اعتماد از آن ساحر بود، رشته صحبت را که چند لحظه قطع شده بود به دست گرفت و با اطمینان خاطر چنین گفت: من همیشه با نیروی تدبیر و عقل بر مشکلات غلبه کردم و در هر زمان کامران و موفق بودم. امروز هم که یکی از مشکل‌ترین روزهای زندگانی ماست و ممکن است با اندک غفلتی همه چیز خود را از دست بدهیم، اگر شما فرزندان به آنچه دستور می‌دهم عمل کنید و با دقت وظیفه‌ای را که در این ساعت خطرناک برای شما معین کردم انجام دهید، بدون شک و تردید شاهد موفقیت را در بر خواهیم گرفت و از این آشوب و غوغا که به قیمت خون هزارها نفر تمام خواهد شد، بدون آنکه خاری به پای شما فرو رود، کامیاب بیرون خواهیم آمد. سپس به پسرش رو کرد و گفت: دستوراتی که به تو داده‌ام بدون غفلت انجام دهید و کسی که مورد اطمینان نباشد به خانه راه ندهید. بنابر دستور عموی بزرگوار، همه ما لباس متحد و شیک که شبیه به لباس نظامیان بود دربر کردیم و قطار و فشنگ به کمر بسته، تفنگ‌های ستیر را بر دوش گرفته به مشق پرداختیم. ولی چیزی که موجب حیرت همه ما شد این بود که به جای یک کلاه، دو کلاه از نوع مختلف برای ما حاضر کرده بودند و به جای یک بیرق، عده‌ای بیرق سرخ که علامت انقلاب بود و بیرق سفید در دسترس ما گذارده بودند. کلاهایی که برای ما تهیه کرده بودند، نیمی از کلاهای مجاهدین ملی که از پوست سیاه پرپشم که رشته‌های آن قسمتی از صورت و گردن را می‌پوشانید و کلاهای نمدی معروف به کلاه صنیع حضرتی که جمعی از اوباش طرفدار استبداد به ریاست صنیع حضرت بر سر می‌گذاردند و خود را فداییان محمد علی شاه می‌خواندند بود. عصر همان روز عموجانم برای سان دیدن ما از اندرون به دیوان خانه آمد و همه ما را با دیده تحسین از نظر گذراند و تذکراتی چند برای رفع نقایص به ما داد. از جمله گفت که سعی کنید لباسهایی که دربر کرده اید قدری مندرس و فرسوده شود و چون موقع جنگ و جدال است، از تراشیدن ریش و آرایش سر و صورت خودداری کنید. سپس رو به من کرده و گفت: فرزند، اگر ممکن است یک گوسفند خریداری کرده به خانه بیاورید. من برای خریدن گوسفند به کوچه رفتم، ولی تمام دکاکین و بازارها بسته بود و جنبنده جز جنگجویان در شهر دیده نمی‌شد و صدای مهیب توپ و تفنگ محیط شهر را فرا گرفته بود. به ناچار دست خالی به خانه مراجعت کردم و عموجان را که با رب دو شامر ترمه در روی نیمکتی از مخمل دراز کشیده، از اوضاع شهر و عدم موفقیت خود آگاه نمودم. کمی فکر کرد و بعد گفت: نگران نباش، منظوری دارم که به وسیله دیگر انجام خواهد شد. روز سوم پیش از ظهر، جاسوسان عموجان یکی بعد از دیگری خبر آوردند که قشون مشروطه خواهان فاتح شدند و محمد علی شاه به سفارت روسیه پناهنده شده و جنگ به نفع آزادی خواهان خاتمه یافت. ما بنابر تعلیماتی که عموجان داده بود، سر تا پا مسلح شده، کلاهای صنیع حضرتی را سوزانیده، کلاهای مجاهدی را بر سر گذاشته، سر و صورت و لباسهای خود را خاکالوده کرده، دست و صورت بعضی را چون مجروحین جنگی نوار پیچی نموده، لباسهای بعضی را با خون بوغلمون و مرغهایی که در سر طویله بود رنگی نموده، برای اخذ دستور عموجان در خیابان دیوانخانه صف کشیدیم. ساعتی نکشید که پرده ی در اندرون بالا رفت و عموجان که تا ساعتی پیش در لباس راحتی ترمه در روی نیمکت استراحت می کرد، با لباس مخصوص و سر و وضع یک مجاهدی که از میدان جنگ بیرون آمده در مقابل ما ظاهر شد و همگی را غرق در خنده و تعجب کرد. عموجان هم لباس متحد و شیک دربر کرده و کلاه بزرگی از پوست که در کنار آن سوراخی دیده می شد بر سر گذارده و دو صف فشنگ بر کمر و گردنش بسته و چکمه های خود را گلالود کرده و چون جنگجویان قرون وسطا یا مردی که پس از بیخوابی و نبرد چند روزه جنگی را به پایان رسانیده، در مقابل صف ما قرار گرفت. بنا به دستور عموزاده، همه ما با تمام نیرو و قوتی که در بدن داشتیم فریاد زنده باد مشروطه، پاینده باد آزادی، مرده باد استبداد، مرگ برای شاه مستبد را به طوری که همسایگان سراسیمه از خانه ها بیرون دویدند به فلک رساندیم و تفنگ ها را در دست گرفته به در و دیوار و پنجره های خانه شلیک کردیم و خرابی قابل توجهی بار آوردیم. سپس عموجان در جلو و ما در عقبش راه بهارستان را در پیش گرفتیم و چون به جماعتی می رسیدیم از فریاد زنده باد مشروطه و مرده باد استبداد فروگذار نمی کردیم و مجاهدینی را که در راه می دیدیم چون یار مهربان در آغوش کشیده صورت آنها را غرق بوسه می کردیم. بدین نحو خود را به در مسجد سپهسالار که محل اجتماع و توقف سرداران ملی و فاتحین مشروطیت بود رساندیم. چون به واسطه جمعیت زیاد دخول در مسجد کار مشکلی بود، عموزاده که جوانی نیرومند و صدایی رسا داشت در جلوی ما افتاده فریاد می‌کشید به مجاهدین حقیقی و فداییان واقعی ملت راه بدهید که سرداران در انتظار آنها هستند. به این تدبیرها ما راهی به درون مسجد پیدا کردیم، ولی فضای مسجد و ایوانها و بالاخانه ها چنان از جمعیت پر بود که رسیدن به ایوانی که جایگاه سرداران ملی و سران مشروطه طلب بود غیر ممکن به نظر می رسید. عمو جانم که مرد کاردانی بود و می دانست چه باید کرد، چیزی در گوش پسرش گفت و عموزاده با آن صدای رعداسا فریاد کشید: مردم، امیر بهادر جنگ سرسلسله مستبدین را زنجیر کرده می آورند. مردم که کینه ای از امیر بهادر در دل داشتند و آرزومند بودند او را زبون و گرفتار ببینند، چون سیل خروشان به طرف در مسجد متوجه شدند و در نتیجه این تدبیر راهی برای ما پیدا شد و توانستیم خود را مقابل ایوان بزرگی که رهبران مشروطیت جای داشتند برسانیم. به دستور عموجان ما در مقابل ایوان صف بستیم و عموجان قدم در ایوان گذارد و با یک حالت انکسار فریاد کشید: سلام بر شما ای سرداران ملی، ای نجات دهندگان ایران و پرچمداران آزادی. سلام بر شما ای زنده کنندگان مشروطیت و ویران کنندگان کاخ ظلم و استبداد. سپس دستهای خود را به طرف آسمان بلند کرد و گفت: خدا را شکر که نمردم و این روز سعادت و خوشبختی و آزادی را درک کردم. بعد چون عاشقی که به معشوقش رسیده باشد، یکی یک سرداران ملی را چون جان شیرین در بغل گرفت و صورت آنها را بوسید و با حالت گریه گفت: این جوانانی که در مقابل شما صف کشیده اند مدت 3 روز و 3 شب است با دشمن بدخواه، دشمن انسانیت، دشمن آزادی در جنگ و نبرد بودند و از شدت خستگی و جراحات قادر بر ایستادن نیستند. همگی از اقربا و نزدیکان من هستند که جان ناقابل خود را برای حفظ حقوق ملت بر کف گرفتند و صدها دشمن مشروطیت را در این جنگ‌های وحشتناک در خاک و خون کشیدند و فداکاری و شهامت و از خودگذشتگی نشان دادند تا شاهد فتح را در بر گرفتند. گرچه چند نفر از آنها در راه وطن شهید شدند و عده‌ای مجروح و قادر به حرکت نیستند و کلبه این فدایی ملت که بیش از هر محلی مورد هدف مستبدین بود خراب و ویران شد. سپس سوراخی که در کلاه داشت نشان داد و خود من هم نزدیک بود به سعادت شهادت نائل شوم، ولی خداوند مقدر فرموده بود که این روز فیروز را به چشم ببینم و کامم از شربت گوارای آزادی و مشروطیت شیرین شود و چشمم از زیارت سرداران فاتح ملی روشن گردد و بیرق آزادی روی بام خانه ویرانه ام به اهتزاز درآید. پس از این نطق با پررویی چند نفری را پس و پیش کرده در کنار سردار اسعد جای گرفت و چون کسی که یار دیرینه خود را یافته باشد گرم صحبت شد. عمو جانم که وقت را از دست نمی داد در آن 2 ساعتی که در مسجد بودیم با اکثر سران ملیون و برگزیدگان آشنایی پیدا کرد و با زبان چرب و نرم محبت آنان را به طرف خود جلب نمود و در مذاکراتی که می شد خود را داخل کرده و چنانچه شیوه منافقین و مردمان دروس بیش از سرداران ملی در منکوب کردن مستبدین پافشاری می کرد. چون با آن شمع حساسی که داشت استنباط کرد که به زودی محمد ولی خان سپهدار عهده‌دار ریاست دولت مشروطه خواهد شد، بران شد با او راهی یابد و برای نزدیک شدن به او وسیله موثری به دست آورد. در ضمن تحقیقات مطلع شد که شیخ الاسلام قزوینی که معروف به رئیس المجاهدین بود مورد محبت و احترام سپهدار است و در آن سردار فاتح نفوذ بسیار دارد. این بود که به عجله در جستجوی وی برآمد و او را در میان آن قوقا و آشوب در گوشه یکی از بالاخانه های مسجد یافت و با اینکه آشنایی با هم نداشتند چون دوست گرامی و یار قدیمی او را در آغوش گرفت و سر و صورتش را بوسید و در کنارش نشست و از خدماتش اظهار تشکر کرد و از رنج و زحماتی که در این چند روزه کشیده بود حق شناسی نمود و از او خواهش کرد که چون جنگ تمام شده و زحمات پایان یافته دیگر این محل برای یک شخصیتی چون ایشان سزاوار نیست و برای رفع خستگی محتاج به استراحت می باشد و خواهش کرد که او را سرافراز نموده کلبه خرابه او را به قدوم خود رشک گلستان فرماید. رئیس المجاهدین که مرد محجوبی بود با ادب از عموجانم تشکر کرد ولی دعوت او را نپذیرفت. لکن عموجانم مردی نبود که از این حرف ها از میدان در رود و نقشه ای را که در سر داشت ناقص بگذارد. این بود که فریاد کشید که به روح جوانانم که در راه آزادی شهید شده اند یک دقیقه نمیگذارم شما در این محل نامناسب زیست کنید و وجود عزیزت که یک آیتی برای ملت ایران است در رنج و ناراحتی باشد و بدون آن که منتظر جواب شیخ الاسلام بشود زیر بغل سید بیچاره را گرفته بلندش کرد و با کمک ما او را از پلکان باریک پایین آورده راه خانه عموجان را پیش گرفتیم. در راه از میان صفوف مجاهدین و دستجات انبوه مردم تهران عبور می کردیم و فریاد زنده باد مشروطه، زنده باد رئیس المجاهدین را به آسمان می رساندیم. ولی همین که وارد محله عرب ها شدیم، بنا به دستور عموزاده، فریاد زنده باد فلان و دوله ناجی ملت و دوست مشروطیت که لقب عموجانم بود فضا را گرفت و عموجانم باد در آستین انداخته بلند بلند به طوری که همسایگان که از روی کنجکاوی پشت در خانه ها و پنجره ها ایستاده بودند بشنوند از شجاعت و فداکاری خود صحبت میکرد. مردم محل که اکثر مشروط خواه بودن و عموجانم را یکی از رجال دربار و طرفدار استبداد می دانستند از مشاهده این احوال حیرت زده شده و از تصور باطل و سوء زن بی جان نسبت به یک خادم فداکار مشروطیت از خانه ها بیرون ریخته به تعظیم و تکریم او پرداختند. عموجانم برای آنکه مقام و اهمیت ملی خود را به چشم رئیس المجاهدین بکشد به مردم اطمینان می‌داد که او حافظ آنها خواهد بود و همانطوری که در این رستاخیز جان و مال آنها را حفظ کرده بعد از این هم آنان را چون فرزندان خود خواهد دانست. باری با جمعیت زیادی وارد دیوانخانه شدیم و عموجانم خرابی هایی که چند ساعت پیش خود ما وارد کرده بودیم به رخ رئیس المجاهدین و مردم محل می کشید و از خساراتی که در راه مشروطیت کشیده داستان ها نقل می کرد. به ورود در تالار بزرگ حیرتی ناگفتنی بر من دست داد، زیرا تا دیروز دیوارهای این تالار از صورتها و عکسهای مستبدین معروف و مسند نشینان باغ شاه پوشیده شده بود و امروز به جای آنها عکسهای زعمای ملت و رهبران مشروطیت و شهدای راه آزادی آن تالار بزرگ را تزیین کرده بود. نهار مفصلی از گوشت بوغلمون و جوجه هایی که صبح برای رنگین کردن لباس های ما به کار رفته بود صرف شد و چند ساعتی به ذکر افسانه ها و داستان های دروغی گذشت. ذکر خیر عموجان و رول بزرگی که در این گیرودار بازی کرده بود نقل تمام مجالس و محافل تهران شد و مردمان پاک فطرت که دیروز او را یکی از مستبدین درجه اول می پنداشتند از اندیشه و عقیده باطل خود استغفار می کردند و گروه گروه ساکنین تهران مخصوصا کسانی که طالب دوستی و جلب محبت برگزیدگان مشروط طلب بودند به دیدن عموجانم آمده و به او تبریک می گفتند و او را خادم ملت و خار امت می‌خواندند و به جز خداوند که همه چیز در پیشگاه او آشکار است و ما 21 نفر دیگری از این نمایش مضحک و داستان حیرت آور خبر نداشت. در نتیجه پس از چند روز عموجان عزیز از طرف دولت انقلابی والی یکی از ایالات جنوب شد و چنانچه اطمینان داده بود در این رستاخیز عظیم که به قیمت جان هزارها نفر مردمان بیگناه و آزادی خواهان با ایمان و خرابی و ویرانه های بیشمار و قتل و غارت های بسیار خاتمه یافت به مقصود خود که جاه و مقام بود نائل گشت. تفو بر توی چرخ گرد. تفو.